بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شنیدید یکی از بزرگان از علمای شیعه کتاب بسیار مهمی رو با یک اسلوب بسیار منظم در رابطه با فرمایشات اهل بیت نوشته که مجموع مطالب این کتاب انسان رو به یک تربیت جامع اسلامی هدایت میکنه هدایتی که باعث میشه خوشنودی پروردگار عالم به سوی انسان جلب بشه. وعده دادم که با توفیق خداوند هر روز قطعه نابی رو از این کتاب با ارزش براتون نقل کنم. امروز کلامی را از وجود مبارک رسول بزرگوار اسلام براتون عرض میکنم که مطالب این کلام و حقایق این کلام ریشه در قرآن کریم داره. البته ابتدای این سخن مطلبی رو پیغمبر اکرم فرمودن که همه ما رو این مطلب باید بترسونه. و توجه داشته باشیم بعد از شنیدن این کلام که اون چه که در ابتدای کلام اومده در وجود ما نباشه. پیغمبر عظیم الشأن اسلام ظاهراً روی منبر مسجد مدینه بعد از نماز صبح، چون اکثر منبراشون مربوط به بعد از نماز صبح، خطاب کردن سلاسون من کن نفیه کان منافقا و انصام و صلا و زعم انه مسلم. خیلی سنگینه این حرف و عجیب اینه که این روایت رو تنها بزرگان شیعه نقل نکردن، بلکه علمای اهل تسنن هم در کتاب‌های روایتی قدیم خودشون نقل کردند و از اینکه هر دو طرف این روایت رو نقل کردند نشون میده که روایت صادر شده از پیغمبر و مورد قبول بزرگان دین که این کلام کلام رسول مطهر اسلام. حضرت فرمودن سه خصلت در هر کسی که باشه آدم درویه، آدم دوچهره‌ایه، آدم منافقیه، آدم ناصح، باطنش دوچار آلودگیه، دوچار پلیدیه. قرآن مجید وقتی پلیدی ها رو میشماره، آلودگی ها رو بیان میکنه، بدترین آلودگی و پلیدی رو درویی میدونه، نفاق میدونه، دورنگی میدونه. ما در قرآن مجید تهدیدی رو سخت‌تر از تهدید خدا نسبت به مردم درو نداریم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مردم درو، مردم منافق در پست‌ترین جایگاه دوزخ قرار دارد. بعد می‌فرماید این سه خصلت در هر کی باشه منافقه و دروه، فکر نکنید که از نشانهای منافق اینه که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. حضرت میفرماید و انسان و صلا. منافق گرچه اهل نماز باشه، گرچه اهل روزه باشه، شما اهل قرآن هستید، میدونید کتاب خدا در چند آیه به نماز بعضی از نمازگزاران حمله کرده. یکی در سوره مبارکه ماعونه که اونجا می‌فرماید فویلون للمسلین، وای بر نمازگزاران، کدام نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که با حقیقت نماز هیچ ارتباطی ندارن. داره میگه الرحمن الرحیم، اما خودش آدم بیرحم، داره میگه مالک یوم الدین، اما اگه قیامت رو قبول داشت ظالم نبود، مال مردم خور نبود، حروم خور نبود. داره میگه اهدن از صراط المستقیم، اما در مسیر انحراف. یه حقیقتی در قرآن مجید، من فکر میکنم بیشتر مردم حتی در ایران خودمون از این حقیقت بی اطلاع هم. بیشتر مردم اون حقیقت اینه که پروردگار عالم در آیات مختلفی در سوره های متعددی مطرح میکنه که انسان اگر بخواد مورد قبول من باشه هم باید حسن فاعلی داشته باشه هم باید حسن فعلی. فاعل یعنی کننده کار، فعل یعنی خود کار. نماز یه فعل، کسی که میاد نماز میکنه فاعل نمازه، یعنی خواننده نماز، انجام دهنده این عبادته. قرآن مجید میگه انجام دهنده خودش باید خوب باشه، حسن فاعلی باید داشته باشه. یعنی وقتی میخواد منو عبادت بکنه باید از شرک خالی باشه، باید از قل و قش خالی باشه، باید از کبر و حسد خالی باشه، باید از ریا خالی باشه. اول خودش باید آدم خوبی باشه، بعد این آدم خوب فعل خوب و به جا بیاره که هم عمل خوب باشه هم عمل کننده. اما اگر اینجا حسن فاعلی نباشه، یعنی کننده کار آدم بدی باشه، کننده کار آدم آلوده‌ای باشه، کننده کار آدم ریاکاری باشه و بیاد فعل خوبی رو انجام بده، اون فعل خوب در وجود کننده بد باطل میشه. من وارد امامزاده میشم، میبینم 40-50 نفر نشستن، یکی قرآن میخونه، یکی ذکر میگه، یکی سکوت داره، یکی توجه به حرم داره، وای میستم به نماز. اما یه نمازی که ایش وقت تو خونه خودمون نمیخونم، برای جلب توجه این 40-50 نفر من اینجا فاعل زشتم، فعلا فعل خوبیه نمازه، اما چون خودم الان آلوده به ریام، فعل خوب من با ریای من که آلوده میشه باطل میشه. این رو بیشتر مردم توجه ندارن که اگر حسن فاعلی در کار نباشه فعل خراب میشه، اگر حسن فاعلی باشه و فعل فعل خوبی نباشه بازم فعل خراب میشه. من آدم خوب، حسود نیستم، بخیل نیستم، دورو نیستم، ریاکار نیستم، واقعا هم وارد امامزاده میشم میبینم 200 نفر نشستن، منم میخوام نماز بخونم، اصلا کاری به کار این 200 ندارم، بودنشون برای من با نبودنشون فرقی نمیکنه، بودن من همین نمازو میخوندم، نبودنم همین نمازو میخوندم، اصلا زلف نماز من گره به چشم مردم نداره. ولی نمازی که دارم میخونم خود این فعل زشته. چجوری زشته؟ دارم میگم که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، میرم تو رکوع در حال رفتن به رکوع میگم کفوا من احد سبحان ربی العظیم، در حال بلند شدن میگم و به حمده، تشهدم تموم نشده بلند میشم، خب این نماز باطله، خود فعل زشته. ولی خودم آدم خوبیم، اهل ریا نیستم، اما این نماز من فعل بدیه. یعنی نماز مطابق با خواسته وجود مقدس حضرت حق نیست. یا در پول دادن به مستحق، ببینید قرآن می‌فرماید ولا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. اینجا قرآن میگه فاعل آدم زشتیه ولی پولدهیش کار خوبیه. 50,000 تومان الان اومده داره به یه مشکلدار کمک میکنه، ولی با یه حالتی داره پرداخت میکنه که طرف بفهمه که من با حل مشکل تو بر تو منت دارم، و دو سه بارم که میبینمش میگم واقعا کمکت نکرده بودم چپه شده بودی، آزرده میکنم روح طرف. اینجا فاعل زشته ولی فعل خوبه، ولی فعل خوب وقتی که به دست فاعل زشت میفته باطل میشه، خراب میشه. حالا در مورد همین صدقه دادن، فاعل آدم خوبی، فقیر نی، حریص نی، منتگذار نیست، اذیت کننده نیست، یا آدم صافیه، صاف. اما اومده 1,000,000 تومان به این درمونگا کمک کرده، ولی پول پول حرامه. فاعل خوبه، فعل بده. از فاعل خوب فعل بد رو قبول نمی کنن، از فاعل بد فعل خوب رو قبول نمی کنن. حتما عنایت فرمودید این حقیقت قرآنیه که پروردگار عالم نسبت به فاعل و نسبت به فعل چه ارزیابی مهمی داره. کتاب خدا قرآن مجید میخواد یه جامعه هم فاعل خوب باشن هم دارای فعل خوب باشن. این خیلی مهمه. شما ببینید انبیاء الهی، ائمه طاهرین، اولیاء خدا، همه ارزششون به این بوده هم خودشون خوب بودن هم فعلشون خوب بود. اما فاعل بد، فعل خوب در وجودش حروم میشه، از بین میره. فاعل بد مثل یه ظرف آلوده است. ما الان یه دیگی رو میاریم که آلوده به نفته، آلوده به بنزینه، آلوده به غیره، آلوده به بوی بده، و 10 کیلو شیر تمیز درجه یک تازه دوشیده رو میریزیم تو این ظرف. خب این شیر در این ظرف خراب میشه، بو میگیره، آلوده میشه، رنگ عوض میکنه. شیر خوبه، ظرف بده. یه وقت هم ظرف خیلی عالیه، یه ظرف طلاست، من یه شیر بریده رو میریزم توش، شیر بده، ظرف خوبه، داستان انسانم طبق آیات قرآن همینه. بعضی هم خودشون خوبن هم فعلشون خوبه، بعضی خودشون خوبن فعلشون بده، بعضی خودشون بدن فعلشون خوبه. سه طایفه هم بردم، مال یه طایفه هست خودش خوبه فعلش هم خوبه، اما اونی که خودش خوبه فعلش بده، اونی که بده فعلش خوبه مردوده. یه تعریف جالبی امام صادق دارن، خیلی خوشمزه. می‌فرمان یه روزی من داشتم عبور می‌کردم از یه محلی، چشمم به یه آدمی خورد، قیافه و هیکل و حرکت و نگاه و مشی و منش نشون میداد آدم خوبی. دیدم رفت در مغازه یه نونوایی، در نونوایی شد، از روی میز یواشکی یه دونه نون برداشت و تا کرد و گذاشت زیر عباش و راه افتاد. هیچی هم نگفت به نون با. منم دنبالش اومدم، دیدم رفت در مغازه یه میوه فروشی، دو سه تا انارم دور از چشم میوه فروش بلند کرد و انداخت تو جیبش و راه افتاد. خب این آدم عبابدوش و محاسندار چرا امروز دوتو دوزی کرد؟ آروم آروم اومدم دنبالش، دیدم رسید به یه خونه خرابه. وارد خونه شد و اون نونی که دوزیده بود داد به یه کسی که اونجا بود، معلوم بود آدم مستحق، یه انارم بهش داد و اومد بیرون. من اومدم جلو سلام کردم، گفتم که آقا چیکار کردی امروز؟ گفت آقا دو تا دزدی کردم، یه نون دزدیدم یه انار. من قرآن مجید نمیگه جزاء و سیئت به مثلها، هر کی یه گناه بکنه یه جریمه داره. فرمودن چرا؟ گو آقا مگه همین قرآن نمیگه من جاء بالحسنت فلهو عشر و امثالها، هر کی یه کار خوبی بکنه ده برابر پاداش داره؟ فرمود چرا؟ گو آقا ما دو تا گناه کردیم، یه نون دزدیدیم یه گناه، یه انار دزدیدیم یه گناه، دو تا هر دو رو بردیم در راه خدا صدقه دادیم، 20 تا ثواب، دو تاش دزدی، کم بکن 18 تا واسه ما مون. امام دیدن این آدم خودش آدم خوبیه، یعنی دلش میخواد به مردم کمک بکنه، دلش میخواد قدم خیری برداره، یواشکی هم این کارا رو میکنه، اهل ریام نی، ولی فعل بدیه، خودش نمیدونه. حضرت فرمود شما این آیه جزاء و سیئت به مثلها رو که در قرآن خوندی، من جاء بالحسنت فله عشر و امثالها هارم خوندی، این آیه رو نخوندی که انما یتقبل الله من المتقین، عمل باید پوشیده به تقوا باشه نه به دزدی. عمل پیچیده به دزدی که قبول نمیشه، حسنه نیستش که ده برابر اجر داشته باشه. عملی عمل خوبه که پاداش داره، و پاداش هم مال عمل کننده ایه که خودش آدم خوبی باشه. تو خودت آدم خوبی هستی، عملت بده. یه عده آدم بدی هستن عملشون خوبه. میگه من خدا رو قبول ندارم، قیامت رو قبول ندارم، اهل نماز و روزه نیستم، اما هر وقت درمونگاه پول خاص میدم، بیمارستان کمک خاص کمک میکنم، مدرسه یه جا خواستین من میسازم. پروردگار عالم میفرمد از آدم بد عمل خوب رو نمیخوام، از آدم بدم این عمل خوب قبول نی، و از آدم خوبم عمل بد نمیخوام. از آدم خوب عمل خوب قابل قبوله. خوب، حالا بیایم سراغ روایت. پیغمبر داره یه نفر رو میگه که به خاطر سه خصلت آدم بدیه، ولی دو تا عمل خوبم داره که این عمل خوب دست آدم بد آلوده میشه و از قبول شدن میفته. خیلی آدم باید مواظب زندگی کنه، خیلی آدم باید مراقب زندگی کنه، خیلی مسلمون بودن لطافت میخواد، خیلی آدم خوب بودن دقت میخواد، خیلی. برادران، همه جا فکر نکنید برای ما گشایش هست. یه روایت پرقیمت براتون بگم قبل از روایت پیغمبر. من نمونه این روایت رو کم دیدم. 35 سال با روایات من سر و کار دارم. حتی طرف منبرام هم که میام یکی دوتا کتاب تو ماشینه. تو مسیر که دارم میرم مرتب ورق میزنم که حالا برای چه منبری چی تهیه بکنم. میتونم بگم درصد بالایی از روایات شیعه رو من دیدم در همه ابواب. در روایت داره جابر جعفی، ما دو تا جابر داریم که معروفن، یکی جابر ابن عبدالله انصاریه که اهل مدینه است، یکی جابر جعفیه که اهل کوفه است. این جابر جعفی که اهل کوفه است مقام الهیش با جابر ابن عبدالله قابل مقایسه نیست. امام باقر می‌فرماید جابر جعفی از مقربان و صدیقان و روز قیامت هر جا هستم با من. و ما یه همچین مطلبی رو درباره جابر ابن عبدالله ندید. یه کتابی داریم بین المللیه، پیرمردایی که تو مجلسن شاید یادشون باشه صاحب این کتاب رو. سالی دو سه ما می اومد تهران از نجف، وجود مبارک مرحوم علامه امینی صاحب القدیر که 11 جلدش چاپ شده، 9 جلدش هم نجف تو کتابخونه مونده چاپ نشده. یعنی از زمانی که اینا اومدن سر کار حزب بعث در اون کتابخونه رو بستن، هنوز باز نشد. این کتاب رو من مطالعه می کردم، به مناسبتی از جابر جعفی علامه امینی صحبت به میون آورد. میگه جابر با یک کاروانی میرفتن برای شام از عراق، حمله دار جاده رو گم کرد. بیابون بود، جاده کشی که نبود، تابلو نبود، علامت نبود، یه مقداری راه رو انحرافی رفتن. حمله دار فهمید گم شدن، چهار طرفم بیابون خالی. جابر به حمله دار گفتش که چته، چیکار میکنی؟ گو راه رو گم کرد. گو این نگرانی نداره. گو چرا نگرانی نداره؟ ما دو روز تو این بیابون بمونیم از تشنگی همه میمونیم با این هوا. گو نه، ما تو این بیابون نمیمونیم. من الان جاده رو بهت نشون میدم. مرحوم امینی نوشتن یه گرگی اومد رد بشه، جابر اشاره کرد به گرگ، گرگ وایساد، گفت این مدیر کاروان ما جاده رو گم کرده. شام از کدوم طرفه؟ گرگ با دستش مسیر شام رو نشون داد. جابر بهش گفت شام از این طرفه. رفتن به شام رسید. یعنی در حد خودش به مقام ولایت رسیده بود جابر. این جابر یه روزی اومد خدمت حضرت باقر علیه السلام، گوی ابن رسول الله من چند سال خدمت شما، فرمانبر شما، اقتدا کننده به شما. فرمودن 16 سال. گفت ابن رسول الله نمیخواین مزدن 16 سال منو بدیم؟ فرمودن چرا؟ گفت لطف کن. فرمود خودت تعیین قیمت کن، خودت بگو چقدر بهت بدم بابت این 16 سال که خدمت ما کردی و اقتدای به ما داشتی. عرض کرد یا ابن رسول الله، جد شما پیغمبر به شما لقب باقر العلوم داده، شکافنده دانشها، شما مجموع دانش خودتون رو الان یه نگاهی بکنین، قیمتی ترین گوهر علمتون رو به عنوان مزد من به من بدید. امام باقر فرمود عیبی نداره. بعد چند لحظه فرمودن جابر به خواسته های پروردگار عمل کن که ما با خدا قوم خویشی نداریم که قیامت شما پروندتون خالی باشه ما بتونیم براتون کاری بکنیم. عادت داشته باشیم همه جا گشایش برای خودمون فرض نکنیم. ما مواظب باشیم هم خوب باشیم هم عملمون خوب باشه، هم حسن فاعلی داشته باشیم و هم حسن فعلی. این آیه رو دقت بفرمایید، من عمل صالحا من ذکر او انثی، حسن فعلی، عمل صالحا مرد یا زن، و هو مؤمن، حسن فاعلی، فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینه اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. حسن فعل، آدم خوب، کار خوب. پیغمبر می فرماین سه خصلت در هر کی باشه، من او را منافق می دانم، درو می دانم، آلوده می دانم، ناپاک می دانم، گرچه نماز بخونه و روزه بگیره و زعم انه مسلم و خیال بکنه مسلمانه. این آدم نه نمازش نمازه نه روزش روزه است. چرا؟ چون زشته و نماز پاک تو ظرف زشت زشت میشه، روزه پاک تو ظرف ناپاک ناپاک میشه، بی ارزش میشه، بی اعتبار میشه. زشتی ها خیلی خطرناک، خیلی. خصلت اول پناه به خدا. من ازا حدث کذب، کسی که زبانش به دروغ عادت داره در گفتار، دروغ، دروغ یعنی چی؟ آدمی که دروغ میگه در حقیقت داره میگه اون چه که من به زبان دارم میگم ارتباطی به حقیقت نداره، حقیقت غیر از اینیه که من دارم میگم. این دروغی، این نفاق، این دو چهره بودنه. دروغ علامت دروغ بودنه، چون دروغ یه مسئله است، حقیقت هم یه مسئله دیگه. یه قطعه ای رو براتون بگم، خیلی سنگه، خیلی، تمام کوههای عالم والله تحملشو ندارم. اونی که تحمل کرد این مسئله رو وجود بارک امیرالمؤمنین بود، از همه کوههای عالم راسختر بود. وقتی عمر رو ابولؤلؤ خنجر زد و دکترا بهش گفتن زنده نمونی، برگشت دست اندر کاران حکومت گفت تا من مردم 6 نفر رو دعوت میکنیم توی اتاق، اسمم عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، عمرواس، عثمان، علی ابن ابی طالب. در رو قفل میکنیم. این 6 نفر از بین خودشون یه نفر رو برای حکومت انتخاب بکنه، اگه روز اول انتخاب شد شد، نشد صبر کنین روز دوم، نشد روز سوم، نشد در اتاق رو واکنین، هر 6 تا رو بکشین، هر کسی رو که خودتون رأی بهش دادین بشه حاکم. این شکل حکومتی که عمر برای بعد خودش تهیه دید. مرد. هر 6 تا رو دعوت کردن. امیرالمؤمنین هم دعوت رو قبول کرد به خاطر اتمام حجت. نشد. عبدالرحمن ابن عوف به 5 نفرشون گفت من حال حاکم شدن ندارم. حوصله که بیام رئیس جمهور مملکت بشم و ندارم، توانشم ندارم. اما شما همه به من رأی بدیم بکیتون بیعت بکنم اون بشه حاکم، رأی بهش دار. اونم دستشو دراز کرد طرف امیرالمومنین، گفتش که من از جانب این چند نفر و همه ملت با شما بیعت میکنم که شما حاکم مملکت بشی. قانون حکومت قرآن و رش ابوبکر و عمر، هر جوری اونا حکومت کردن شما هم اونجوری حکومت بکن، حقوقا رو عین زمان اونا بدی، مملکت رو عین زمان اون دوتا اداره بکن. امیرالمومنین اگر یه دونه دروغ میگفت حاکم مملکت میشد و بعدم به اون قولی که داده بود بعد قدرت عمل نمیکرد، کارش نمیتونستن بکنه. مگه الان تو دنیا اینایی که حاکم میشن، وزیر میشن، وکیل میشن، مگه قبل از حکومت، قبل وکالت اعلامی هاشون زیر عکساشون هر جور قول به مردم نمیدن، سر کار که اون کلیددار که شدن، قوی که شدن، به هیچ وعده هاشون هم نمی کنن، کارشون هم نمیتونن. الان درصد بالایی از اینایی که تو مجلس ایران هم. اینا قولایی که به معنی همش دروغ از آب در اومد، حالا بخوام بیرونشون کنن از 290 تا فکر کنم 260 تاشون رو باید بیرون کن، خب به هم میریزه. و رسم تو دنیا دروغ میگن، وعده دروغ میدن، سر کار که اومدن قوی که شدن دیگه زور مردم بهشون میرسه، در حدی البته. امیرالمومنین گفت باش، باشه یک کلمه است دیگه، یه دونه دروغه، قبوله، حاکم میشون. خوب که قدرت پیدا میکرد میگو من به ابوبکر و عمر کار ندارم، قانون حکومت من قرآنه و روش پیغمبر. اما علنی به عبدالرحمن عوف گفت من اگر حاکم بشم قانونم قرآن و روش پیغمبر، من روش ابوبکر و عمر رو عمل نخواهم کرد. دستش رو کرد به طرف عثمان، گفت تو با این شرایط قبول داری؟ گفت بله. دوباره دستش رو کشید به امیرالمومنین، گفت آقا همای حکومت بالا سرت داره پر میزنه، یه کلمه بگو. آره. فرمود نه، من آره میگم، من حقیقت رو میگم، من حاکم بشم قرآن روش پیغمبر. دوباره به عثمان دست داد، عثمان گفت من قبول دارم. گفت تو حاکم. امیرالمومنین از جلسه اومد بیرون، اومد خونه، یه بیلو، یه تیشه بود، یه زنبیل بود، یه تناب برداشت، دوباره رفت سر زمین های زراعتی و کشاورزی. 13 سال تمام با نشین بود به خاطر اینکه یه دروغ هست بگیم، یه دروغ زشته، به هیچ دروغ نگیم، به زنتون، به بچهتون، به پدرمادرتون، به جامعتون، به خودتون، به پروردگار. من گاهی تو خونه اتفاق افتاده، نوام داره گریه میکنه، آروم نمیشه، حالا یا مادرش یا پدرش یاش یا عموش میگه گریه نکنم دلم، خودم زوری اسباب بازی میخرم، آنی جلوش وای میستم میگم واقعا میخری؟ میخری؟ به این بچه بگو، چون وقتی میگیم یه حالت انتظار به این بچه میدی، زور که میشه میبینی نخرید، میبینه نخریدی، دو به خود او منتقل میشه، اینم فردای بگو میشه. واقعا میخری بگو میخرم، و اگه زور بشه ببینم نمیخره، خودم میپرم میخرم میارم میدم دست عموش یا داییش، میگم بهش که تو خونه من دروغ نبینه، نشنوه. ما نباید دروغ بگیم، نبایدم دروغ پرور باشه، نباید. اون وقت راست گفتن به خدا، تا آدم راست بگی، مسلمونی درست به خدا نشون بده، تو خانوادش صادق باش، تو که بش صادق باش. مشهد رفته بودم خاکشیر بخرم، در یه موقعی که پرسیدم کجا برم مطمئنه، یکی نشون داد که اون خیلی مطمئن. وقتی رفتم دیگه نونوایی تو در مغازش پره، یه جای نشستنم نبود، جستدنم نبود، از پشت دخلش به من سلام کرد و خیلی احترام کرد و بعد گفتش که هر چی میخوای بهت میدم، اما باید بشینی نوبتت باشه. هم عیبی نداره، حرف درستی داره میگه. نشست. چقدر من لذت بردم. یه پیرزن تو این مشتری ها نوبتش، بهش گفتش که شیرخشت میخوام. دوتا شیشه شیرخشت نشون پیرزنه داد، اینقدر این شیرخشتا تبود. به پیرزنه گفتش که این شیرخشتا اینا ایرانیه، اگر به هوای شیرخشت هندی اومدی یه اون از اینا هندی نیست، میخوای بهت بدم؟ میخوای یه جای مطمئن رو که شیرخشت دارن پیدا کن برو از اون بخر. من شیرخشت هندی گیرم نیومده، این ایران. نوبت یه مشته دیگه شد، گفت شما چی میخواین؟ گفت 3 کیلو گلگاف زبون. گفت این گلگاف زبون بیرون رو نگاه کن، قد بنفش میزنه، خیال نکنی مال امساله با هنو، مال امسال برای من نهی بردن، این مال پارساله. این میخوای بهت برم، چون من میدونم تو به خیال زبون امسال اومدی در مغازه. گو نه بده. نوبت یکی دیگه شد، شیرخشت آقا. گو بر تشریف بیاریم ببینی دوتا گونی. گو خوبه؟ به مشته خیلی عالیه. گو نه تو تشخیص نمیدین، یه خود خاک داره این شیر، خیلی یعنی خاک شیر خیلی تنینی، به بار باید خانوم بشوره اینو دم به تا نوبت من شد. گو شما؟ گفتم اول این تابلو باراسر تو من رو من توضیح بده چیه؟ با خط دروش نوشتی جنس فروخته شده تا 3 ماه بعد پسفته می شود. تو این مملکت یخچالو الان از در مغازه می خیبری خونه؟ چوی رو می خری؟ پارچه رو می خری؟ چراغ رو می خری؟ یه گرفتاری برات بعد از ظهر میای میگه آقا من یخم پس بدم، میگه چون هم مغازه رفته بیرون رفته خونه دومه 70 تومنش کم بشه. این تا چیه؟ گو اینجا من 1% زوار شهریه، 70% دهاتیه، 20% متوسطه. این دهاتی ها میان من خرید میکنن 8 تومن، 10 تومن، 18 تومن، 20 تومن. تو مسافرخونه ها به وقت بیدار میشن میبینن پولشون کم اومده، حالا میخوان بلیط اتوبوس بگیرن ندارن، جنس منو بیارن پس بدن که راحت به خونهشون برگردن. طوری شاید 18 نمیشه. گفتم شما هم که همه جنسا رو به مردم میگی. گفتم من 50 سال میگم با همین مغازه پیک، 7 دختر شوام. گفتم چطور 7 دختر؟ گفت این خانومم، گفت بزام شاید پسر بشه. هی نمیشه، بالاخره 7 دختر. گفت 7 هم دومان، یکی هم یکی بهتر، هیچ کاری هم به من ندارن، خودشون وضعشه. و با همین هم تا حالا 20 سفر مکه رفت. این شاگردم هم 40 سال پیشم 1 سال شاگرد من بود. بعد 1 سال دیدم پاکتن دستش درسته. بهش گفتم که دفترها رو به دقت بینویس. سال به سال 3 تا من 2 تا تو غیر حقوق شاگردی. اینم در این مختاروشو شوهر داده، مکه رفته، خونه داره. ما چه بگیم به مردم؟ روزی ما که دست دروغ نیست، دست پروردگاره. چی دروغ بگیم؟ نون منو خدا میده، نه زبار. توضیحش زیاده. 2 من ازا وعده اخلف. منافق هر کی به مردم وعده بده و خلف وعده کنه. منافق پیغمبر میفرماید کاسبی مردم وعده بده و خلف وعده کنه ملعونه. جنس رو برده خرابه. آقا کی بیام؟ دوشنبه. دوشنبه میاد میگه بر پنجشنبه. پنجشنبه میاد میگه بر کسی که وعده بده، امضا بده، پیمان به قرارداد ببنده و به قراردادش نکنه، به پیمانش عمل نکنه. تو همین بازار من یه دوستی داشتم قبل از انقلاب، یه مرد تا سرسام‌آمد رفت بالا، یه مغازه داشت در بهترین جای با اون زمان سال تقریبا 52-50 فروخ 6 میلیون سر گفتیش. قولنامه هم بهش امضا کرد. 3 روز واسطه اومد بهش گفت قیمت ها خیلی خورده، مغازه رو فروختی چند؟ گفت 6 میلیون. گفت پولش رو گرفتی؟ گفت 1 میلیونش. 2 ماه دیگه کارامونو بکنی بریم محضر میگیم. گفت 9 میلیون تومن نقد امروز. یه نفر پول میده میفروشی؟ یعنی بعد 2-3 روز 3 میلیون بالاتر. 3 میلیون پول سال 54 300 میلیون. الان گفت میفروش 9 میلیون نقدم بر میدارم میارم. گفت نه عجله نکن. ما رو در رو داد به دلاله. گفت من این مغازه رو 6 تومن به این فروختم، 1 میلیونم گرفتم. شرکل که ایشونه، اینم آدرسش، از اون بخر. من مالک نیستم. به من حرام معامله با تو. من امضا کردم پول گرم. من خائن قرآن نیستم. قرآن به من گفته اوفو بالعهود نلان مسئول. به من شکم به 9 میلیون. مغازه یکی دیگه شده 9 میلیون، نه من. خب این متدینه، این آدم صافی. سبق اسلام و من اتومنه از اتومنه خام. سی که مردم به او اعتماد کنن، او را امین بدانن و خیانت بکن. امین بدون. این سه خصلت در هر کی باشه منافق، چه نماز بخونه چه روزه بگیره و خیالم بکنه که مسلمان. خدایا به حقیقت سید الشهدا از این زشتی ها ما و زن و بچه ها رو حفظ فرما. اگر این زشتی ها در ما هست، فیق ریشه کن کردنشو از درون همه ما مرحمت فرما. ما برادر یه شهر کوفه ای میشنوه. تو کتاب ها میگم یارو منبرا برای ما میگن که رو زنانی رو اسیر کردن و بردن، اما اگه عمق این مسئله رو دقت بکن، کوها میخواد از هم بپاشه، آسمان میخواد به زمین، زمین میخواد دهن وا کنه فرو ببره، که چطور میشه ناخدا جگرگوشه فاطمه زهرا دختر امیر المؤمنین رو با یه مجاق دیده، بچه پدر مرده عمو کشته شده توی محملای چوبی کهنه بنشونه، تحقیر بیارن سر بازار و اعلام بکنن مردمم بیان تماشا که بیان پیروزی ما رو ببین. کنار این محمله ها سرهای بریده عزیزانشون رو بالای نیزه بزنن، دل اونها رو تازه کنن، به زخم اونها نمک بپن و خواهر داغ دیده برگرده به خونالود ابی عبدالله نی ببین. به مهمانی چرا در بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما خر آشنا بودی که بر روی جراحات سرت باشید خزنر؟ مگه تو را این گونه داروی دوا بودی؟ حسین با من حرف نمیزنی نزن، اما با این دختر کوچک بزن، نزدیک قلب کار بیفته. کی از علمای قبل و جام جوانیم دیدم رو منبر این روزه رو میخون، این اضافه رو من از ایشون شنیدم، او آدم خیلی بزرگه، میگفت این دختر کوچمش به سر بابا صدا زد بابا برگرد ما دیگه آب از دون نمیخون. ما دیگه تو رو ناراحت نمی کنیم بابا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بیننا و محمد و آل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد برحمتك يا رب.